اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن میگوید جلوه یک طیاره بی پیلوت را که به جانب میدان هوایی جیزان در جنوب عربستان پرتاب شده بود گرفته است. سخنگوی این ائتلاف گفت که این حمله به هدف نرسیده و طیاره بی پیلوت حوثی ها را از بین بردند. تلویزیون مسیره که مربوط به گروه حوثی ها می باشد روز شنبه گزارش داد که این گروه بر موازی نظامی و محل توقف طیاره ها در میدان هوایی جیزان حملات را انجام دادند. بر اساس آخرین خبر، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می گوید که جلوی یک طیاره بی پیلوت دیگر حوثی ها را که بر یک ساحه رهایشی در منطقه اسیر در جنوب عربستان پرتاب شده بود گرفته است. تا حال جزئیات این حمله اعلام نگردیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه گفت که در ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به او گفته است که پیمان امنیتی که بیش از چند دهه است بین دو کشور وجود دارد باید تغییر کند، زیرا این پیمان به گفته آقای ترامپ عادلانه نیست. رئیس جمهور ترامپ گفت که تصمیم خروج از این پیمان را ندارد، اما به خاطر اینکه مفاد پیمان بار بیشتر مسئولیت را بر دوش آمریکا گذاشته است، باید تغییرات در آن رونما شود. در این ملاقات که در آشه نشست 20 کشور عمده اقتصادی جهان در شهر اوساکای ژاپن صورت گرفت، آقای ترامپ مثال در مورد داده و به صدر اعظم ژاپن گفته است که بر اساس این پیمان اگر ژاپن هدف حملات قرار گیرد، آمریکا به صورت تمام عیار در دفاع از ژاپن وارد جنگ خواهد شد. اما اگر آمریکا هدف قرار گیرد، ژاپن هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد، که این عادلانه نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه از قطع شبکه دیتای موبایل در مناطق آشوب زده در بخشهایی از دو ایالت راخین و چین در میانمار ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار برقراری فوری مجدد ارتباطات شد. مورگان اورتاگس با نشر یک اعلامیه گفت که از سرگیری این خدمات به ارزیابی شفافیت در عمل کرد و پاسخگویی دولت میانمار در مورد ادعای اعمال قانون جهت پیشگیری از خشونت در این مناطق کمک می کند. وی گفت ایالات متحده به حمایت از تلاش ها برای گفتگو جهت پایان دادن به خشونت در میانمار ادامه خواهد داد و خواهان دسترسی رسانه ها و گروه های فعال در امور انسان دوستانه به مناطق آشوب زده است. تشکیلات خودگردان فلسطین یک مرد فلسطینی را که در کنفرانس اقتصادی تحت رهبری آمریکا در بحرین شرکت کرده بود بازداشت کرد. سلا ابو مایله که تاجر مقیم شهر الخلیل است، بعد از بازگشت به کرانه غربی پس از شرکت در یک عروسی ناپدید شد. یک مقام فلسطینی گفت که ابو مایله غرض تحقیقات بازداشت شده است. مقامات فلسطینی کنفرانس اقتصادی بحرین را که در مورد مسائل اقتصادی صلح شرق میانه بود تحریم کرده بودند. و در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان که در فرانسه جریان دارد، تیم‌های ایتالیا و آلمان روز شنبه برای حضور به دور نیمه نهایی این جام به مساف هلند و سویدن رفتند. ایتالیا در رویارویی با تیم هلند با نتیجه 0 در مقابل 2 شکست خورده و از مسابقات حذف شد و آلمان با شکست 1 در مقابل 2 در برابر سویدن با این جام خداحافظی کرد. در مسابقات روز جمعه تیم فوتبال زنان آمریکا فرانسه را با نتیجه 2 در مقابل 1 شکست داد. در مسابقات نیمه نهایی که به روزهای سه شنبه و چهار شنبه برگزار می شود، انگلند به مساف آمریکا و سویدن به مساف هلند خواهد رفت. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز سلام و صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده ایم. گزارش ها می رساند که بین 800 هزار تا 900 هزار کودک سالانه در سراسر جهان به سینه و بغل یا نیومونیا مبتلا می شوند. محققان طی مطالعه دقیق دریافتند که ویروس های وجود دارند که باعث این بیماری می شوند و این وضعیت نیاز را برای واکسین ها برجسته می سازد. کارول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را از رویا زمانی مشنوید.
بسیاری از مردم این را نمی‌دانند که سینه و بغل دلیل عمده مرگ میر کودکان در سراسر جهان است که سالانه جان 1 میلیون کودک را می‌گیرد. یک تیم از محققان در مرکز تحقیقاتی صحت عامه جان هاپکینز پژوهش‌های را انجام داده است. ماریانول یکی از کارشناسان طبی در پوهنتون جان هاپکینز به صدای آمریکا چنین می‌گوید:
We looked at 7 different sites in Africa and in Asia.
ما ساحات مختلف را در افریقا، آسیا، زمینه‌های مختلف را، محلات متاثر شده ملاریا را در شهر و قریه‌ها و هر جایی را که مشاهده کردیم، دریافتیم که ویروس‌ها در مقایسه با باکتری‌ها بیشتر عام هستند.
باکتری ها کمتر از 30% موارد بیماری ها را باعث می شوند. محققان که در زمینه سینه و بغل تحقیق کردند، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده کردند که در دسترس دکتران این کشورها قرار ندارد. از آنجایی که دکتران نمی دانند چی چیز موجب سینه و بغل می شود، اغلب آنتی بیوتیک ها را تجویز می کنند. اما آنتی بیوتیک ها در مبارزه با ویروس ها بیکار بودند. با تجویز دوای ضد باکتریایی در مواقع بیماری ویروسی آنچه اتفاق می افتد این است که دواها تأثیرات خود را بر بیماری ها از دست داده که عامل آن باکتری ها است. محققان معتقدند که آنچه مورد نیاز است واکسینی است که در مقابل ویروس نمونیا مبارزه کند. این در حال است که واکسین نه تنها زندگی ها را نجات می دهد، بلکه جلو فقر شدن خانواده ها را نیز می گیرد. نول می گوید که خانواده ها در قریه ها دور از شفاخانه زندگی می کنند و برای آنان سفر و هزینه دوا قیمت می باشد و به این ترتیب تداوی برای آنان بسیار مشکل است.
Often parents have to walk 24 hours.
بسیاری اوقات والدین 24 ساعت تلاش می کنند تا مراقبت‌های صحی کافی را برای کودکان خود دریابند. لذا آنان برای یک هفته انتظار می کشند تا کودکانشان دوباره حالت عادی را به خود گرفته و روال تنفسیشان بهتر شود.
خانم نول همچنان می گوید که این بیماری باعث درد و رنج فراوان مردم نیز می شود.
پدر را دیدم که برای تداوی پسرش عذر می کرد. او پدری بود که مرگ کودکان دیگری را دیده بود.
محققان اکنون دریافتند که کدام واکسین مؤثر واقع می شود. آنان به این امیدند که کارهای آنان حکومت ها را وادار سازد پول بیشتر برای تحقیق در بخش واکسین اختصاص دهند تا به این ترتیب به کودکان و خانواده هایشان در کشورهای فقیر و با درآمد کم کمک شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری دموکرات‌ها در این هفته در شهر میامی برگزار شد، شهری که با مهاجرین از هائیتی، کیوبا و اطراف جهان ارتباط نزدیک دارد. دموکرات ها به این امیدند که در آغاز روند مبارزات انتخاباتی در میان رای دهندگان زن غیر سفید پوست انعکاس خوبی داشته باشد. اما طوری که کاترین چپسن از صدای امریکا از میامی گزارش می دهد، این رای دهندگان با صدای رسا صحبت کرده و از کاندیدان خواست های بیشتری دارند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
هر یک از زنانی که در کمپاین ها شرکت دارد می تواند نقشی در انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا داشته باشد. امی الیسون از شی دی پیپل بر اهمیت نقش زنان تاکید می ورزد.
No هیچ کسی نخواهد توانست نامزدی حزب دموکرات را برای انتخابات ریاست جمهوری کسب کند مگر این که از حمایت زنان غیر سفید پوست برخوردار باشد و هیچ کسی بدون بردن فلوریدا نخواهد توانست ریاست جمهوری را تصاحب کند.
زنان غیر سفید پوست یکی از 4 رای دهنده را در فلوریدا تشکیل می دهند. این ایالت است که باید هر کاندید ریاست جمهوری آن را ببرد. و برای آن زنان فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری 2020 با یک دید متفاوت نگریستن است. کریستینا فرانسیس یکی از رای دهندگان در فلوریدا می باشد.
After the 2016 election, we really woke up and realized that like we need to claim our narrative and we need to make sure that all the candidates know.
با تعقیب انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ما به خوبی دریافتیم که باید امیال خود را بازگو کنیم و کاندیدان باید بدانند که بدون موجودیت ما آنها برنده نخواهند شد.
امریکایی های افریقای الاصل و لاتینی ها نسبت به سال 2012 در 2016 کمتر در انتخابات شرکت ورزیدند. این میلان سبب شد تا هیلری کلینتون نتواند برنده ایالت فلوریدا شود. کاملا هاریس در بحث ها گفت
On the issue of race, I couldn't agree more that this is an issue that is still not being talked about truthfully and honestly.
در موضوع نژادی من به خوبی میپذیرم که روی این موضوع بحث واقعی و صادقانه زیاد صورت نگرفته است.
حال و احوال میدان های رقابت های انتخاباتی سال 2020 دموکرات ها تفاوت زیادی دارد. چندین کاندید غیر سفید پوست به رقابت پرداخته است. رای دهندگان می گویند که در میدان مبارزات انتخاباتی تنها نباید شکست دادن ترامپ مد نظر باشد. کریستینا فرانسیس رای دهنده از فلوریدا می گوید
This is our time to decide who we are as a party, not worry about potentially swaying Trump voters. That's like not even the problem. We need to
این زمان است که باید تصمیم گرفت تا بدانیم که ما به مثابه یک حزب کی هستیم، ولی آنقدر روی تغییر دادن ذهنیت از ترامپ نندیشیم. این موزله است که نباید تمام قاعده خود را به آن توجیه کنیم. ما باید رای دهندگان را جلب کنیم که در انتخابات 2016 ریاست جمهوری شرکت نکرده بودند. این طریقه ای است که ما با آن می توانیم برنده شویم.
تعدیلات در عدالت جرمی همراه با مهاجرت از مسائل قابل اهمیت برای این رای دهندگان می باشد. همچنان کاندیدان باید از تجارب برخوردار باشند که چگونه در بحث ها روی مراقبت صحی صحبت کنند و بدانند که چگونه اقتصاد برای هر کس کار داده بتواند. سناتور الیزابت وارن کاندید ریاست جمهوری از حزب دموکراتیک می گوید وضع موجوده برای تعداد محدود خوب است.
We made an incredible progress in 2018 by passing Voter Restoration Amendment 4 for people with felony convictions that couldn't vote. And I think if that didn't show the power of the vote and the power of mobility.
وضع فعلی برای کسانی که در زندان‌های خصوصی سرمایه گذاری می‌کنند خوب است، اما برای آمریکایی‌های آفریقایی اصل و لاتینی‌ها و خانواده‌هایشان که از هم پاشیدن زندگیشان برباد رفته و جامعه‌ای که تخریب شده وضع خوب نمی‌باشد.
امسال بسیاری از کاندیدان کوشیدند به زبان هسپانوی نیز صحبت کنند تا به رای دهندگان لاتین الاصل رسیده باشند، اما زنان غیر سفید پوست خواهان مسائل بیشتری می باشند. فرانسیس کولون از رود لست می گوید
They want our vote. If they want the vote of women of color, they need to be with us now and they need to tell us what they are offering in terms of a policy platform for women of color in this country.
هرگان ها خواستار رای زنان غیر سفید پوستند، آنها نیاز دارند تا همین حالا با ما باشند و با ما بگویند که آنها از لحاظ پالیسی در برابر زنان غیر سفید پوست در این کشور چی کرده می توانند، اما نه 6 ماه یا 3 ماه قبل از انتخابات.
دموکرات ها امیدوارند تا این نقیصه را با دایر کردن بحث ها در شهر میامی رفع کنند، اما تصمیم نهایی زنان رای دهنده تا 6 ماه قبل از روز انتخابات آشکار نخواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کشورهای مختلف اروپایی با موج شدید گرما مواجهند که مقامات را واداشته تا تدابیر پیشگیرانه‌ای را در مراکز تعلیمی و تجمعات دست جمعی اتخاذ کند. جزئیات بیشتری را در این زمینه از همکار ما رونا درانی غرزنگ می‌شنوید.
جبهه شدید گرما که رکورد درجات بلند حرارت را در برخی از مناطق اروپا شکستانده است، تا حال جان 3 نفر را در ایتالیا گرفته است. بلندترین درجه حرارت در کشورهای اروپایی که بیشتر ابرآلود و بارانی می باشد، آن هم به گونه غیر مترقبه واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. گرت وان از باشنده هالند از گرمای شدید ابراز خرسندی کرده است.
به فکرم که ای خوب است، زیرا ما روزهای داغی را در این کشور نداریم. هرگاه داشته باشیم در این صورت ما از آن لذت خواهیم برد.
اما گورگی کریستف، آشپز بلغاری که در هلند کار میکند، با این هوای گرم میانه خوبی ندارد.
I don't know what's happening with this weather. Last summer it's been the same hot weather like this summer.
ما نمیدانیم که با این آب و هوا چی رخ میدهد. سال گذشته در تابستان نیز چنین گرمی بود. ما با مردم زیادی صحبت کردیم، اونا ای را خوش ندارند، زیرا عادی نیست، خاصتا در اینجا در هلند. ما از بلغاری هستم، با آمدن هر تابستان هوا گرم و گرمتر می شود.
در این میان مادوری کریستیان، باشنده سوئیس، میگوید که هوای گرم خوشش می آید، اما این گرما قابل تحمل نیست.
I like the hot weather, but if the sun is too strong.
من از هوای گرم خوشم میاد. هرگاه آفتاب گرم باشد غیر قابل تحمل می شود و من سردرد می شوم و در این هوای گرم کار کردن دشوار است.
افزایش حرارت در شهر نایم فرانسه نیز تا 45 درجه سانتیگراد ثبت شد که باعث شد تا شاگردان آن منطقه تعطیل باشند. صدراعظم فرانسه بعد از افزایش بی سابقه حرارت هوا در آن کشور در 4 ناحیه فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده که باعث مسدودی 4000 مکتب شد. پیشگویی شده است که شهر تاریخی نایم یکی از گرمترین محل باشد که در آنجا 80 مکتب ابتدایی مسدود باقی مانده است. از سوی هم مقامات صحی فرانسه و واگنس بایزان، وزیر صحت فرانسه و برخی از ساحات دیگر به مردم خود از گرمی هوا هشدار داده است که گرمی هوا تا اخیر این هفته جریان خواهد داشت. پیش بینی می شود تا آخر هفته درجه حرارت هوا در آلمان به 41، در فرانسه به 43 و در اسپانیا به 44 درجه برسد. سازمان هواشناسی جهان گفته است که سال 2019 میلادی شدیدترین گرما را در کشورهای اتحادیه اروپایی ثبت کرده و 2015 تا 2019 نیز داغ‌ترین 5 سال متواتر بوده است که تا حال در تاریخ اروپا ثبت شده است. این سازمان گفته است که موج گرما در اروپا به طور قطع هم‌نوا با فرط گرما و مرتبط با صعود گازهای گلخانه‌ای می باشد که در کره زمین انتشار می‌یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر، حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات با گفتگوهای مستقیم بین الافغانی بیانجامد. اما قیس ظهیر، فعال جامعه مدنی، به این باور است که کلید بقای صلح در افغانستان در صورت توافق بین حکومت و گروه طالبان شمولیت جوانان و زنان در این پروسه است. آقای ظهیر استدلال می کند افرادی که عملا از سوی حکومت و طالبان در میدان نبرد جان می بازند و مبارزه می کنند جوانانند و باید اجازه تعیین سرنوشت آنان را خودشان داشته باشند. توجه کنید به شرح بیشتر این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی ترتیب داده است.
صلح ما چند نوع صلح میتونیم تقسیم بندی کنیم. یکی از صلح مثبت داریم، یک صلح منفی. صلح منفی ختم جنگ است که ما فعلا قدمایی که برداشته شده، ما و طرف فقط با مخاموش سازی، یعنی حادثه‌ای که است مقطعی است، یعنی ما یک بدن ما درد داره لیکن ادویه بر از او میتیم، فقط درد به یک مسکنه میتیم به چند وقت مقطعی تداوی شود. و در این جمع قربانیان اصلی از این جنگ جوانان و بانوان هستند. شما میبینید در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان و طرف مقابل جوانان هستند که ماشین جنگ را در حرکت آوردن و قربانیان اصلی از این که نامرئی هستن و کسی نمی‌بینن بانوان است. اگر صدمه اگر جوان میبینن بر اصل درد و ماتم دراز مدت از ایره بانوان میکشن. چون در این صلح سیاسی که فعلا جریان داره و صلح مثبت که صلح که تعریف بکنیم که عدالت اجتماعی در او باشه و عدالت اقتصادی و عدالت انتقال قدرت انتقالی در او باشه، در اونجا در صلح مثبت گفته میتونیم. و در این صلح سیاسی که فعلا جریان داره به نحو جوانان و بانوان نادیده گرفته شده، چون صحبت ها به سطحی هستند و اعتماد بالای جوانان نمیشه، یا میخواهند جوانان در انزوا باشند. و شاید اگر جوانان در این تصمیم گیری نقش نداشته باشه و بانوان نقش نداشته باشه، چون اول این صلح منفی است، در تحلیل از این میتونه که به جنگ آینده بستر سازی بکنه، چون دیدگاه بانوان و جوانان در اینجا دخیل نیست. در صورتی که اگر دیدگاه جوانان و بانوان دخیل شوه، میتونه این صلح منفی را عمرش دراز بکنه و دیدگاه از او دخیل شوند و میتونه به نسل هایی که تفاوت نسلی که وجود داره، میتونه به نسل های آینده این پل میان نسل آینده و امروز و فردا باشه.
اگر قرار باشه که در گفتگوهای صلح همین لحظه از شما نظر گرفته شود، شما بر چی مواردی میخواین پافشاری کنین و حتی سرخایی که شما در قبال ورود طالبان و سهیم شدن طالبان در حکومت دارین من حیث یک جوان چی هست؟
من حیث جوان، ما دستاوردهای 18 ساله داریم. این دستاوردها چیز جدید نیست، این پیوند داره به گذشته های ما. شما ببینین دوره مشروط خواهی ما داشتیم، کسایی بودن آزادی بیان و آزادی سیاسی و آزادی عقیده مبارزه کردن و این سرکوب شده و این سرکوب ها باعث تداوم جنگ شد که چون نفر نتوانست ابراز عقیده بکنه و مجبور شد با تفنگ وارد میدان شدن. و این یک دستاوردی است که فعلا مثلا ما آزادی بیان داریم و ما میخواییم اینی آزادی هایی که فعلا در قانون اساسی ما درج است و یک قانون اساسی ما در تحلیل از پیش بینی شده میتونه انعطاف پذیری داشته باشه، مثل جهان دیگر وارد کشورهای دیگر وارد، این از جزء دستاوردهای ماست. سطح آگاهی نسل جوان در مناطق مختلف دیدگاهشان تغییر کردن، این جزء دستاوردهای ماست. بانوان هیچ هرگز حاضر نیستن در خانه نشین شوند. از دید جوانان امی آزادی که انتخاب افراد است، ما انتخابات گفته میکنیم، اینی آزادی هم جز خط سرخ نسل جوان است. و بهتر ای است که پیش از این که ما شرط و شرایط خود را مطرح کنیم، اگر ما در پروسی مذاکره نسل جوان شامل باشند، میتونن طرف مقابل به شکل مختلف با ادبیات خود میتونه قناعتشان را فراهم کنند. و در صورتی که نباشه، اگر ما شرایط وضع کنیم، شاید به صلح ما به این صلح سیاسی یک گره کور دیگه هم افزایش بدیم.
اگر افغانستان به صلح به یک شکل مقطعی دست پیدا کنه، به نظر شما پایداری این صلح بر چه عوامل متکی است؟
بسیار خوب سوال تکنیکی سوال کردین. این سوال تان، ما اگر وقتی که یک گروه در جامعه دوباره مدغم میشه، باید ما برنامه داشته باشیم. ما امار سال داریم، سال سازی داریم که پروسه فیلی در قالب سال سازی، و در بعضا ما باید برنامه برای حفاظت از سال داشته باشیم و گروه هایی که در این پروسه شامل میشن و چگونه میتونن در یک جامعه که متفاوت از همدیگر فکر کردن و در پالوی همدیگر بیشن، تفاوت دیدگاه خودش بسازن، دیالوگ داشته باشن، از همدیگر را به دیدگاه همدیگر احترام قائل شون، ضرورت است ما برنامه داشته باشیم. و بعد باختم گفتم میتونم که ما نه به مهاجرینی که در همسایه های افغانستان هستن که نه ما باید قوام مجددی از ما برنامه داریم و نه به طالبا اگر به پروسیسل بپیوندن برنامه داریم. اینجاست که جامعه به طرف بحران کشانده میشه و خوبتر از این است که همه ابعاد از این سنجیده شوه و برش برنامه داشته باشیم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سفارت امریکا در افغانستان میگوید که پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری باید صلح تامین شود. اظهارات جان بس سفیر امریکا در کابل در حال بیان می شود که دور هفتم مذاکرات صلح نمایندگان امریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. از این دور چه انتظارات می توان داشت؟ و مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. جان بس سفیر امریکا در افغانستان می گوید که هرچند انتخابات و صلح هر دو مهم است، اما برای امریکا صلح در افغانستان اولویت دارد. آقای بس بر دور هفتم مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر اشاره کرده و گفته است که امریکا تا هنوز نمی‌داند که آیا با آن گروه به یک تفاهم می رسد یا خیر. اما آقای بس تاکید کرد که باید افغان‌ها برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان آمادگی داشته باشند تا حقوق تمامی طرف‌ها و افغان‌ها مسئول باشد. این در حالی است که دور هفتم مذاکرات صلح دوحه روز شنبه میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان آغاز شد. سید اکبر آقا، عضو پیشین گروه طالبان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که بی نتیجه ماندن دور ششم مذاکرات دوحه ناامیدی‌های زیادی را نزد مردم ایجاد کرد. اما به گفته وی این دور با آمدن وزیر خارجه امریکا به افغانستان که گفت پیش از برگزاری انتخابات امکان برقراری صلح وجود دارد، امیدواری های اندک نزد مردم ایجاد شد. به باوری نوز پیشین گروه طالبان، نمایندگان آن گروه در این دور خواست های خود را بی‌پرده به نمایندگان امریکا ارائه خواهند داشت.
طالبان در این دوره بسیار سریع و بی پرده صحبت خواهند کرد و فکر میکنم به زلمه خلیلزاد خواهند گفت که خود و آنان را مصروف نگه ندارند و روی خروج نیروهای خارجی و یا تعیین زمان آن صحبت و توافق کنند. امکان دارد که دور بعدی مذاکرات دیگر صورت نگیرد و اگر توافق روی خروج خارجی ها صورت گیرد، در آن صورت دورهای بعدی مذاکرات در مورد تضمین ها برگزار خواهد شد.
اما با این حال سید اکبر آقا فکر نمی کند که قبل از زمان برگزاری انتخابات صلح تامین شود.
فکر نمی کنم و باور من تفاوت نظرهای زلمه خلیلزاد و طالبان مشکلات را ایجاد کرده است. آقای خلیلزاد بر چهار مورد تاکید دارد و گروه طالبان برای اعاده صلح در افغانستان بر دو اصل، لذا این تفاوت نظر دستیابی به صلح را دشوار ساخته و نگرانی های را ایجاد کرده است.
این عضو پیشین گروه طالبان به صدای امریکا در مورد این که آیا گروه طالبان با انتخابات موافقند یا خیر گفت، فکر می کند گروه طالبان خواستهای خود را به دو بخش تقسیم کردند و مسائلی که مربوط خروج نیروهای خارجی از افغانستان می شود را با نمایندگان امریکا بحث می کنند و مسئله مربوط به انتخابات و حکومت را در نشست بین الافغانی مطرح خواهند ساخت. این در حالی است که مقامات حکومت افغانستان با استقبال از آغاز دور بعدی مذاکرات صلح دوحه ابراز امیدواری کردند تا این دور به یک نتیجه ملموس بیانجامد و گروه طالبان را به میز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قرار دهد. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، ابراز امیدواری کرده است که در این دور گفتگوها زمینه مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان به گونه رسمی فراهم شود. تضمین های ضد تروریسم، آینده قوای خارجی در افغانستان، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس فراگیر از موارد اند که قرار است باری دیگر روی آن بحث و گفتگو شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح شنونده های عزیز روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه داره. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوشی داشته باشین و تا ساعت 7 شام که یک باری دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم، همه تان را به خدا میسپاریم. خدا و خنده با تک تکتان باد.